سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. گزارش ها می رسانند که انفجار امروز در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان تلفات سنگین به همراه داشته. منابع در بغلان به نقل از مسئولان صحی این ولایت می گویند که اجساد نزدیک به 30 تن به شفاخانه شهر پل خمری منتقل شدند. این منابع که به دلایل امنیتی نخواستند از آنها نام برده شود به رادیو آزادی گفتند که انفجار هنگام ادای نماز جمعه در مسجد امام زمان رخ داد. مقام های طالبان هنوز در باره شمار تلفات این رویداد به گونه رسمی معلومات ندادند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از مولوی هاشمی، یک مقام حکومت طالبان در بغلان، گزارش داده که کشته شدگان و زخمیان حادثه به شفاخانه منتقل شدند. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته و نیز نوعیت انفجار هنوز روشن نیست. بیشتر تا لحظات دیگر. اداره زمینشناسی ایالات متحده از وقوع زلزله با مقیاس 4.9 درجه ریشتر در جنوب ولایت بغلان خبر داده. این اداره گفته که مرکز زلزله صبح امروز در 8 کیلومتری جنوب بغلان بوده. تا کنون از تلفات احتمالی این زلزله گزارش در دست نیست. این سومین زلزله در هفته جاری در افغانستان است. در زلزله روز شنبه 7 ماه اکتبر در هرات هزاران تن کشته و زخمی شدند و در زلزله روز چهارشنبه 11 اکتبر در این ولایت جان دادن یک تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر تایید شده. ده ها تن از محصلان سه پانتون شهر پشاور در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان از آن کشور مظاهره کردند. در این تظاهرات که از سوی جنبش ملی محصلان سازماندهی شده بود، دیروز محصلان پانتون پشاور، پانتون زراعت و کالج اسلامیه شرکت کردند و تصمیم حکومت پاکستان را غیر انسانی خواندند. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا آخر ماه اکتبر امسال پاکستان را ترک کنند. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، در 3 ماه اکتبر گفت که اگر مهاجران غیر قانونی پاکستان را ترک نکنند، جایدادهایشان ضبط و خودشان نیز بازداشت و اخراج می شوند. و لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، برای ملاقات با رهبران ارشد حکومت اسرائیل به شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور امروز به تل ابیب رسید. آستن دومین مقام بلند پایه ایالات متحده است که از اسرائیل دیدار می کند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، به روز پنجشنبه به منطقه رسید. این در حال است که اردوی اسرائیل از صدها هزار باشنده شهر غزه خواسته که برای امنیت و سلامتشان این شهر را ترک کنند. این خواست در حال صورت می گیرد که بیم آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه می رود. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، تا لحظات دیگر از تازه ترین های انفجار امروز در بغلان به شما خواهیم گفت. افغانستان امروز بار دیگر صحنه زلزله بود.
شدت آن بسیار بود، اما زمانش بسیار کوتاه بود. اگر به گونه دوامدار می بود، تلفات زیادی در پی داشت، اما اکنون شکر تلفات ندارد.
شماری از فعالان زن می گویند که به آنها اجازه رسیدگی به زلزله زدگان زن در هرات داده نشده.
اکثریت خانم ها لباساشون تکه و پاره بود، وضعیت روانی بسیار بد داشتن، وضعیت جسمانی بسیار بد داشتن، ولی برای ما اجازه داده نشد که ما بریم با اونا همدردی بکنیم، برایشان رسیدگی بکنیم.
و از مهمان آزادی هم میشنویم.
به شکل آنلاین بعضی از کورس ها را تعقیب میکنم، مثلا کورس های زبان هستن، بخش لیدرشیپ، انترپرنرشیپ، بخش های متفاوت دیگه، یا در بخش که خودم مثلا می نویسم، در این بخش ها هم بسیار زیاد سرتیفیکیت هم گرفتیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تر شکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیو. طوری که در خبرها هم گفتیم، منابع در ولایت بغلان به نقل از مسئولان صحی این ولایت گفتند که بعد دنبال انفجار در یک مسجد شیعیان در بغلان، اجساد نزدیک به 30 تن به شفاخانه شهر پل خمری منتقل شدند. موضوع را حسیب تلاش خبرنگار رادیو آزادی دنبال کرده. تلاش صاحب، جزئیات بیشتر چیست؟
سلام. پس از چاشت امروز انفجار در شهر پلخمری مرکز بغلان رخ داده. این انفجار پس از آرامش نسبی چندین هفتهی در شمار از ولایت افغانستان، هین ادای نماز جمعه در یک مسجد شیعیان به نام امام زمان در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان رخ می دهد. مصطفی هاشمی، رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان برای بغلان، در صحبت با رسانه ها تلفات افراد در این انفجار را تایید کرده، اما درباره شمار دقیق و نویت این انفجار چیزی نمیگوید. اما برخی منابع در بغلان به نقل از مسئولان صحی در این ولایت به رادیو آزادی میگویند که اجساد نزدیک به 30 تن پس از انفجار امروز در این ولایت به شفاخانه شهر پلخمری منتقل شدند. این منابع که به دلایل امنیتی نخواستند از آنها نام برده شود، به رادیو آزادی گفتند که انفجار هنگام ادای نماز جمعه در داخل مسجد امام زمان رخ داده است. مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به عهده نگرفته، اما پیش از این گروه داعش همواره مسئولیت حملات اینچنینی را بر شیعه ها در چندین ولایت افغانستان پذیرفته است.
تشکر از شما حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد در مورد انفجار در یک مسجد شیعیان در ولایت بغلان. به محض گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد، حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان، به وبسایت رادیو آزادی هم سر زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5 و 8 دقیقه به وقت افغانستان است. مجله های خبری امروز ما مثل روزهای دیگر با گونه تصویری از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهد شد. از ساعت 6 تا 6:30 برنامه خبری پشتو، و از 6:30 تا 7 به وقت افغانستان هم برنامه خبری دری ما را تماشا کرده می توانید. طوری که در خبرها هم گفتیم، افغانستان امروز بار دیگر شاهد زلزله بود، اما نه به بزرگی زلزله های چند روز پیش. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در هفتمین روز زلزله مرگبار در غرب افغانستان، بخش دیگر این کشور شاهد دو زلزله پی در پی بوده است. بر اساس گزارش روز جمعه مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا، زلزله اول که ساعت 4:30 دقیقه صبح به شدت 4.8 و زلزله دوم ساعت 5:40 دقیقه صبح به شدت 4.9 درجه ریشتر بوده و شمول بغلان برخی از نقاط دیگر شمال افغانستان را تکان داده است. مراکز این دو زلزله شهر پلخمری مرکز از بغلان و جنوب این ولایت گفته شده است. سردار خان احمدزی، یک باشنده پلخمری، به رادیو آزادی گفت این زلزله ها بسیار شدید بود.
شدت آن بسیار بود، اما زمانش بسیار کوتاه بود. اگر به گونه دوامدار می بود، تلفات زیادی در پی داشت، اما اکنون شکر تلفات ندارد.
جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد جزئیات و تلفات احتمالی آن پاسخ نداد. با مقام‌های محلی حکومت طالبان در این ولایت نیز موفق به صحبت در این مورد نشدیم. این چهارمین زلزله در یک هفته روان است که در مناطق مختلف افغانستان رخ می‌دهد. پیش از این در دو زلزله مرگبار در ولایت هرات بیش از 4000 تن جان باخته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، این زلزله ها برخی از قریه ها را در ولسوالی های رباتسنگی، انجیل، کروخ، گلران، غوریان، کوهستان و زندجان ویران کرده است. احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی میگوید هرچند عملیات نجات در مناطق زلزله زده به پایان رسیده، اما به گفته او هنوز هم مردم در مناطق مختلف هرات از ترس پس لرزه ها به خانه هایشان بر نگشتند. او افزوده که بر اساس آخرین آمار در این زلزله های مرگبار بیش از 1000 تن جان باخته و بیشتر از 2000 تن دیگر نیز زخمی شدند. اما او آمار دقیق از این رویداد را ارائه نکرد. او همچنان گفت در این زلزله حدود 1350 خانه به گونه کامل از بین رفته است. احمد الله متقی همچنان گفت به علت نبود آب آشامیدنی صحی و سردی هوا مردم دچار بیماری های مختلف شدند.
اینجا هوا هم سرد است. مردم بیخانه شدند. بیماری برای مردم پیدا شده. مردم دچار زکام و اسهال شدند. اما همه این بیماری ها به علت نبود آب آشامیدنی صحی نیست، بلکه علت های مختلف دیگر وجود دارد که یکی آن بیجا شدن آن هاست.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در یک اعلامیه تازه که روز جمعه در صفحه ایکسش منتشر کرده گفته است افراد آسیب دیده از زلزله در هرات به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این در حالی است که اداره انکشاف و توسعه ایالات متحده آمریکا یا USAID در یک اعلامیه که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته که به علت عدم موجودیت آب صحی در مناطق زلزله زده هرات مردم به بیماری اسهال مبتلا شدند و این اداره به هدف جلوگیری از شیوع بیماری های همسان کمک ها به ارزش 12 میلیون دلار را آماده کردند. اما مقام های طالبان خواستار کمک های بیشتر جامعه جهانی با زلزله زدگان در هرات هستند و میگویند در حال حاضر مردم با مشکلات سرپناه مواجهند که جهانیان باید در این بخش کمک های عاجل را انجام دهند.
سازمان ملل متحد گفته که بیش از 90% از افرادی که در زلزله 6.3 ریشتری در غرب افغانستان جان باختند زنان و کودکان بودند. این سازمان هشدار داده که به دلیل محدودیت های وضع شده بر کار کارمندان زن اداره های غیر دولتی خارجی و داخلی، زنان با خطر بیشتر زلزله روبرو هستند. در زلزله نخست در هرات هزاران تن کشته و زخمی شدند. شماری از زنان تلاش کردند به زیان دیدگان به ویژه زنان و کودکان کمک کنند. فرشته یعقوبی فعال حقوق زن یکی از آنهاست. با خانم یعقوبی تلفنی گفتگو کردم و نخست پرسیدم که چقدر توانستند به افراد متاثر شده کمک کنند.
در روز اول ما تعدادی از خانم ها پشت یک مکتب رفته بودیم که اطفال و زنان باقی مانده از زلزله را آورده بودن اونجا اسکان داده بودن، ولی برای هیچ یک از تیمای زنانه اجازه داده نمی شد که به او زنان رسیدگی بکنن، ارائه خدمات صحی و بهداشتی و غیره را انجام بدن. تیمای مختلف از زنان همونجا منتظر بودن، ولی اداره محلی سربازای طالبا برای از اونا اجازه نمی دادن. از قبیل خود ما وقتی ما اونجا رفتیم برای اطفال غذا برده بودیم، شیر خشک و پمپر برده بودیم، ولی اجازه داده نمی شد. برای زنها ما بعض وسایل بهداشتی، چون اکثریت خانم ها لباساشون تکه و پاره بود، لباساشون پرخون و پرخاک بود و حتی خون عزیزایشان روی لباسایشان بود، وضعیت روانی بسیار بد داشتن، وضعیت جسمانی بسیار بد داشتن، ولی برای ما اجازه داده نشد که ما بریم با اونا همدردی بکنیم، برایشان رسیدگی بکنیم، در کنارشان باشیم. و دقیقا که محدودیت ها باعث میشه که زنها بیشتر آسیب ببینم، هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ جسمی، و ارائه خدمات برای زنها کمتر بشه. من حتی در جلسه ریاست اقتصاد که هیئتی از وزارت اقتصاد آمده بود و دفاتر سازمان ملل به او جلسه بودن، من این چیز رو مطرح کردم که زنان باید در شرایط فعلی محدودیت‌های کاری از زنان برداشته بشه، باید برای نهادها اینجوها اجازه داده بشه تا اونا زنان را برای کمک به زنان بفرستن، اما متاسفانه پاسخشان منفی بود و اونا گفتن که ما اصلا نمیتونیم این محدودیت برداریم. بله. فقط نمو تیمای سیمی میتونه رسیدگی بکنه، در غیر از اون یک دلیل عمده آسیب زنان و دختران که بیشتر آسیب دیدن می بحث محدودیت ها هست.
قسمی که شما هم گفتین، مقامات سازمان ملل متحد گفتن که بیش از 90% از افرادی که در نتیجه این رویداد طبیعی در غرب افغانستان جان باختن زنان و کودکان بودن. این سازمان همچنان هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های وضع شده بر کار کارمندان زن اداره‌های دولتی و غیر دولتی، زنان با خطر بیشتر پیامدهای زلزله روبرو هستند. زنان فعلا در این ولایت در هرات پس از زلزله های مرگبار در چه وضعیت به سر میبرند؟
حالت همه مردم به خصوص قشر زن و اطفال بسیار خراب است، چون ما گفتم که تبدیل به یک شهر وحشت شده هرات، تبدیل به یک شهری که همه چیز مردم فکر میکنن از دست دادن، وضعیت بسیار بدی دارن، شبها بسیار سرده، همگی دسترسی به خیمه ندارن، همگی مردمی که فعلا به کنار سرک ها هستن امکانات ندارن، حتی به ما گزارش رسید که تعدادی از اینا غذا ندارن برای خوردن و وضعیت بسیار بحرانی هست متاسفانه و یک وحشت عجیب و غریبی در شهر حاکم هست. خوشبختانه بعد از دادخواهی هایی که ما داشتیم، دروازه پارک ها و اماکن تاریخی و اماکن وسیع دولتی، مکاتب و دانشگاه ها به روی خانواده ها باز شد، در غیر از او باز نمی شد و مردم در کنار زنان و دختران و اطفال از اون در کنار سرک ها بودن، در بلوار ها بودن که بعد از دادخواهی های متعدد دروازه ها بروی نباز شد و فعلا در داخل مکاتب، داخل پانتون ها، داخل پارک ها و داخل بعض از اماکن ورزشی خانواده ها جا به جا شدن، بعضی ها خیمه دارن، خیمه زدن، بعضشان خیمه های موقت از چادر و از گپ گفتا جور کردن، ولی همچنان در کنار خیابان ها هستن.
فرشته یعقوبی از فعالان حقوق زن در هرات با ما صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که پیشتر در خبرها هم گفتیم، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده برای ملاقات با رهبران ارشد حکومت اسرائیل به شمول بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور امروز به تل ابیب رسید. موضوع را مقیم نایب دنبال کرده.
لوید آستن وزیر دفاع امریکا امروز وارد تل ابیب شد تا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر مقامات بلند رتبه این کشور گفتگو کند. آستن همچنین تسلیحات و تجهیزات امنیتی را مشاهده خواهد کرد که واشنگتن در هفته اول پس از حمله توسط جنگجویان گروه تندرو حماس به اسرائیل با آن کشور تسلیم داده بود. آستن پس از نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل در پرواز وارد تل ابیب شد. وزیر دفاع امریکا تقریبا هر روز با یوف گالانت همتای اسرائیلی خود صحبت کرده و استقرار سریع عملیات نظامی و استخباراتی ایالات متحده برای حمایت از اسرائیل را سازماندهی می کرد. چند ساعت پس از حمله حماس بر اسرائیل، اسرائیل ایالات متحده کشتی‌ها و طیاره‌های نظامی خود را به منطقه فرستاد. آستین دومین مقام آمریکایی است که در دو روز گذشته از اسرائیل دیدن می‌کند. پیش از این آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز به اسرائیل سفر کرده و همین اکنون در شرق میانه است. او تلاش می‌کند که از تشدید جنگ بین اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بکاهد. این در حال است که ترس از عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه افزایش یافته و اسرائیل امروز دستور تخلیه چند صد هزار غیر نظامی از غزه را صادر کرده است. حماس و سازمان ملل متحد گفتند که بنابر اجدار اسرائیل نیروهای نظامی این کشور تمامی 1.1 میلیون نفر جمعیت در شمال نوار غزه را تخلیه می کند. این دستور عمل در روز هفتم جنگ پس از حمله مرگبار حماس به اسرائیل صادر شده است. بر اساس این دستورالعمل ساکنان شهر غزه به سمت جنوبی نوار غزه در یک قلمرو ساحلی هدایت می شوند. در دستور اسرائیل ادعا شده که شبه نظامیان حماس در تونل های زیر شهر مخفی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا امروز 13 اکتبر روز جهانی کاهش رویدادهای طبیعی است. این روز در حال فرا رسیده که افغانستان این روزها یکی از بزرگترین رویدادهای طبیعی را تجربه می کند. بیشتر در این گزارش مفصل.
در حالی که امروز جمعه 13 اکتبر برابر بر روز جهانی کاهش رویدادها یا بلای طبیعی است، امروز افغانستان درگیر یکی از بزرگترین رویدادهای طبیعی است. زلزله روز شنبه در هرات که تا به حال بزرگترین زلزله و رویداد طبیعی افغانستان در سال جاری به شمار می رود، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته که بیش از 4000 تن در زلزله غربی افغانستان کشته و زخمی شدند و این آمار در حال تغییر است. اما سازمان ملل متحد میگوید زلزله های هفته روان در غرب افغانستان به 17000 تن آسیب رسانده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در گزارشی که ناوقت روز چهارشنبه منتشر کرد گفته است که تنها زلزله روز چهارشنبه در این ولایت 112 روستا را زیانمند کرده است. نور احمد یکی از باشندگان ولسوالی زندجان هرات که از این حادثه متاثر شده است میگوید
بعد 11 بود ما به خونه ششته بودیم، نو سند صدای شد، دل که پای صدا نکنه، همین که صدا شد همین دیوالم همین تو سنیه نکشید، همین تو شد از اونجا بده تا اینجا گو هوار شد، سه کردیم انمی ای بر او بر همین تو هوار شد، بمی سنیه نکشیم تو یک صدا شد تمام غیری هوار شد، همین تو یک دلختیم.
نور احمد میگوید که خانه و زندگی آنها ویران شده است و نمیداند که چگونه برایشان خانه و زندگی بسازد. در همین حال محمد تمیم سلطانی یکی از باشندگان هرات میگوید که زلزله روز شنبه او و خانواده‌اش را متاثر کرده و متحمل خسارات مالی شدند.
در حینی که زلزله شد سر خود منگیز شد افتادم به زمین، دختره طفلی هم دارم اون هم بگیرتون بغل خو اجیموره خونم بسر ایدو مسئله طفلا خو قبرم دنبال از اونا پس و سطح را زلزله دومی گیرید بعد از اون بای طفلک ها جمع کردیم به زلزله سومی که به خونه رفیرم نگاه کنم که خانه هم کمی سخت اینا تخریب شده، طفلک ها رو کشیدیم و رفتیم به داخل زمین های خیلی دشت بشه به اونجی تقیمان نگیرانیم.
مامی میزوتوری نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای کاهش خطر بلای طبیعی و رئیس دفتر کاهش خطر بلای طبیعی این سازمان به روز سه‌شنبه در اعلامیه با خانواده قربانیان زلزله 7 اکتبر در غرب افغانستان ابراز همدردی کرد. او در این اعلامیه گفته که زمین لرزه در افغانستان در زمانی که نیازهای بشردوستانه در افغانستان گسترده بود رخ داده و باید سرمایه‌گذاری‌های بیشتر برای حمایت از مردم افغانستان برای بازسازی و های بلای طبیعی صورت گیرد. رئیس دفتر کاهش خطر بلای طبیعی ملل متحد افزوده که زلزله مرگبارترین بلای طبیعی در جهان به شمار می رود که 58% تلفات بلای طبیعی بین سالهای 2000 تا 2019 مربوط به زلزله بود. بوده است. در کنار زلزله مرگبار اخیر در غرب افغانستان در جریان سال جاری، جاری شدن سیلاب در اثر باران‌های غیر فصلی در ولایت افغانستان کشتزارهای دهقانی زیادی را ویران کرده است. محمد لودین، یک دهقان از ولایت ننگرهار که از سیلاب‌های اخیر متاثر شده، به رادیو آزادی می‌گوید:
ما پیش سیل آمده بود، زمین‌های کشاورزان خراب شده و همچنین جاده‌ها هم آسیب دیده است. مردم آسیب زیادی دیدند ولی تا به حال کسی کمک نکرده.
دیر فصلونه خراب کرد.
این در حالی است که برخی کارشناسان محیط زیست میگویند دولت ها با ایجاد پلان منظم می توانند بر کاهش حوادث و آگاهی درباره حوادث طبیعی کمک کنند. خلیل احمد نادم، آگاه امور زمین شناسی، به رادیو آزادی میگوید: با توجه به اینکه افغانستان بیشتر با حوادث طبیعی روبرو است، باید اقدامات روی دست گرفته شود.
آدم زلزله نمیتونه پیش بینی کنه، اما می تونیم که علائم زلزله رو پیش بینی کنیم و دولت با خبر بسازیم که در سیر این درزای جیولوژیکی تاسیسات عامل منفر احداث نکنه که در آینده خطرات متوجه میشه، یا ای که مثلا بندای برقی که احداث میشه یا تعمیرات بلندمنزلی که احداث میشه، اینا همیشه زیر مراقبت باشه. به این معنا که پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
او میگوید که مسئولان مربوطه میتوانند با ایجاد مراکز تحقیقاتی آبهای زیرزمینی را مورد مطالعه قرار دهند، چون به گفته او استفاده از آبهای زیرزمینی و اعمار بلندمنزلها بر قشر زمین تاثیر میگذارد. در همین حال نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین مبارزه با حوادث طبیعی در نظام جمهوریت، میگوید تغییرات اقلیمی سبب بروز حوادث طبیعی چون سیلاب و خشکسالی میشود که عملکردهای انسانها مانند تولید گازهای گلخانه‌ای و تولید آلودگی بر افزایش این روند تاثیر گذاشته است. او میافزاید حلقه برگشت خشکسالی در افغانستان کوچکتر شده است و اکنون هر 5 سال مردم افغانستان با خشکسالی و بارانهای غیرموسمی روبرو هستند.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به زراعت اشتغال داره و زراعت و مالداری به خصوص و بخشی از اقتصاد ملی ما را تشکیل میده که اینا وابسته به آب هستند. در اثر تغییر خشکسالی، وقتی که منابع آب محدود شود، کارزها خشک شود، چشمه ها خشک شود، جریان آب رودخانه ها محدود شود، فصل بارندگی تغییر بکنه، این میتونه باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم شود.
این در حالی است که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که زمین از حالت گرما به جوش رسیده است و باید برای مقابله با آن اقدامات تازه‌ای روی دست گرفته شود. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی درباره آمار خسارات جانی و مالی در اثر حوادث طبیعی و برنامه‌هایشان در این مورد در سال روان پاسخ نداد، اما مسئولان این وزارت در ماه اسد در نشست زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت گفته بودند که در یک سال گذشته در نتیجه حوادث طبیعی در سراسر افغانستان حدود 700 تن جان باختند و بیش از 700 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر، اداره کاهش خطر بلای طبیعی ملل متحد در وبسایتش نوشته است که 90% مرگ و میر رویدادهای طبیعی مربوط به کشورهای فقیر است. در این وبسایت آمده است تا زمانی که حلقه فقر، نابرابری و تبعیض شکسته نشود، هیچ فردی در مقابل بلای طبیعی مسئول نیست. از همین رو شعار سال 2023 برای این روز، مبارزه با نابرابری برای آینده تاب‌آور است. روز جهانی کاهش حوادث طبیعی نخستین بار در سال 1989 میلادی پس از فراخوان مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی از خطر و کاهش بلای طبیعی نامگذاری شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
من خودم شخصا روزانه میشه و درس میدم، روزا چک پوینت هست هر بوری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه دیگه ایج به خود نباشم، یعنی قدر ترس ایراز نداشته باشم که آلی مدتری ما را استاد میکنه و ما را از ایجا پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم، با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت 2 سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارن و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرن. ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین یعنی میاندازند.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر این ماجینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان. و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبذول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجین در ایالات را قدبار بسر می برن. هر روز چشم براستیم که چه وقت روز پولیس می آید ما را از دروازه می گیره از بان خانه می گیره می بره.